هنرمندان یک چیزی که خیلی مهمه اینه که ما کمک کنیم فرد سالمند بتونه توی کارهاش، مخصوصا کارهای روزمرهش، مستقل بشه. و اون چیزی که ما توی توانبخشی حتما بهش توجه میکنیم اینه که حالا هر فعالیتی که ما میخواییم بهش بپردازیم و هر کاری رو که میخواییم کمک کنیم فرد سالمند بهش بپردازه، اینی که اولا هدف از انجام اون کار چیه، انگیزه فرد سالمند برای پرداختن به اون کار چیه، تجربیات گذشته فرد سالمند چه چیزهایی بوده، آیا فرد سالمند توی گذشتهش به انجام اون فعالیت ها میپرداخته و حالا تو اون زمینه چه اطلاعاتی داره. پس اینها اطلاعاتیه و مواردیه که ما حالا توی تمام مشی حتما باید به اونها توجه بکنیم. خب یکی از چیزهایی که خیلی مهم هست توی توانبخشی فرد سالمند، توانبخشی تو زمینه کارهای روزمره فرد سالمند هست که خیلی وقتا فرد سالمند ممکنه به دلیل حالا مسائلی که داره به این فعالیت ها نپردازه و اونها رو کنار بذاره. و یکی از اشکالی که ما معمولا توی کاردرمانی از اونها استفاده میکنیم که میتونه توی توانبخشی شناختی و حالا بهبود مهارت های شناختی فرد سالمند هم خیلی کمک کننده باشه، اصطلاحاً انجام فعالیت ها حالا به شکل دوال تسک یا کارهای دوگانه است. منظور چیه؟ حالا من چند نمونه مثال رو بخوام عرض کنم خدمتتون تو این زمینه. به این صورت هست که فرض کنید فرد سالمند داره راه میره، در حین راه رفتن ما یک فعالیت شناختی ساده هم میخوام فرد سالمند که انجام بده، مثلا تا 20 بشماره یا از 10 برعکس بشماره یا مثلا از 20 سه تا برعکس بشماره و کم بکنه، یا وقتی که داره توی یک مسیر مارپیچ که براش تعیین کردیم راه میره، سینی که حالا توش 2-3 لیوان آب هست رو در دستش بگیره، مواظب باشه که این آب نریزه، از لیوانها بیرون نریزه. یعنی چی؟ یعنی ما هدفمون اینه که در این اینکه فرد سالمند داره راه میره یه فعالیت شناختی دیگه هم که حالا خیلی پیچیده هم نیست ذهنش درگیر اون باشه و بتونیم از این طریق اون توانمندی های شناختی فرد سالمند رو هم تقویت بکنیم. پس این تمرینات خیلی میتونه کمک کننده باشه و حالا این تمرینات رو میشه توی زندگی روزمره فرد سالمند هم، یعنی جزء چیزهایی که میشه به خود فرد سالمند و مراقبینش هم آموزش داد که این تمرینات رو توی خونه هم انجام بده فرد سالمند، یعنی تمرین کنه که به این شکل کارهای دوگانه ساده ای رو به این صورت همزمان با هم انجام بده. پس این انجام فعالیت های روزمره، یعنی پرداختن به این فعالیت های روزمره، خیلی میتونه برای سالمندان، مخصوصا سالمندانی که حالا یواش یواش احساس میشه که دارن به آلزایمر مبتلا میشن، میتونه خیلی کمک کننده باشه. اینکه شروع کنه اون فعالیت های مربوط به خودش رو مثل حمام کردن و سایر فعالیت های روزمرهش رو تا حد امکان به صورت مستقل و دقیق انجام بده و اونها رو کنار نذاره و سایر فعالیت ها، که انجام این فعالیت ها کمک میکنه به بهبود کیفیت زندگی فرد سالمند و همینطور حفظ اون ریتم شبانه روزی. وقتی که سالمند در طول شبانه روز فعال باشه و یه تایمی رو به انجام فعالیت اختصاص بده، خب قطعا این فعال بودن کمک میکنه که حالا هنگام غروب و شب یه مقدار خسته تر باشه، راحت تر به خواب بره و این ریتم شبانه روزی و ساعت خواب و بیداری فرد سالمند رو هم کمک میکنه که تنظیم باشه.
با توجه به اینکه با افزایش سن بدن شروع به تحلیل رفتن میکند، بنابراین روش‌های درمانی و نگهدارنده و نیز تجهیزات پزشکی به زندگی مستقل سالمندان کمک کننده است.
خیلی متشکرم از خانم قندی برای آیتمی که ارسال کردن. البته من اطرافم سالمندان رو که میبینم دعا میکنم که آقای دکتر ما هم در واقع دوران سالمندی یا پیری مثل این عزیزان داشته باشیم. از قدیم هم گفتن که با احترام به همه سالمندان ضرب المثل است که دود از کنده بلند میشه. واقعا سالمندان ما خدا رو شکر سالمندان جوانی هستن اینطوری بگم و سر حال، و براشون آرزوی سلامتی و تندرستی داریم. اگه به شما اجازه بدیم ما آقای دکتر روزبه تلفن داریم، ولی قبل از اینکه بریم تلفن ها رو بشنویم، من مجددا خدمتتون عرض میکنم که امروز در برنامه مجله سالمندی درباره بیماری پارکینسون صحبت میکنیم و جناب دکتر مهرداد روزبه، متخصص بیماری های مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که دکترای نوروساینس دارن، ایشون مهمان برنامه ما هستن. 2265-2872 شماره تلفن هست، 3102 سامانه پیام کوتاه.
من الان 78 سالم، از 20 سال پیش هی را رفتنم کند شد، ولی هرچی با پشتم هم خم شد. هرچی می رفتم دکتر مغز و اعصاب ارتوپدی می گفتن مال کمرت، نمیدونم دیسکه چیه، تنگی کناله. بالاخره بعد از 20 سال لازم فهمیدن که پارکینسونه. الان خب لرزش دارم، کندی دارم، را رفتن خیلی برام سخته. اصلا بدتر این خمی پشتم، میخوام ببینم آیا این بهتر میشه این خم شدن یا نه.
آقای دکتر داخل بطور است.
خب همینطور که این بیمار عزیزمون فرمودن، ایشون از 20 سال پیش علائمشون شروع شد، یعنی از الان گفتن 78 سالشونه و تقریبا از 58 سالگی، همون سنی که گفتیم معمولا شروع پارکینسون هستش و در حدود 60 سالگی شروع میشه این بیماری. خب این که گفتیم جزء در واقع علائم اولیه بیماری این بوده که خم میشن، ما بهش میگیم در واقع استوپت پوستچر دارن، یعنی مریض انگار خم شده به سمت جلو، کند شدن راه رفتن داره، همون برادیکینزی که بود که گفتیم خدمتتون، و لرزش که لرزششون گفتن هنوز خیلی خوب کنترل نشده. لرزش معمولا با یک سری از داروهایی کنترل میشه که اون داروها ممکنه به قیمت این تموم بشه که اختلال شناختی بده به مریض. یعنی داروهای ما داریم به اسم داروهای آنتیکولینرژیک، و برای درمانمون ما همیشه سعی میکنیم اول سفتی و کندی راه رفتن رو بهتر بکنیم و بعد بریم سراغ لرزشه، چون لرزش رو شاید مریض بتونه باهاش کنار بیاد، ولی این کند بودن و سفتی راه رفتن رو نه. در مورد این خم شدنشون، اول اینکه باید بررسی بکنیم ببینیم که این بیماریشون در چه مرحله هستش، به خاطر اینکه درمانهایی که ما میگیریم مرحله به مرحله داره، یعنی الان یک احتمال خیلی زیاد داروهای خوراکی رو بهشون دادن، الان یه سری داروهای دیگه داریم مثل داروهای تزریقی که تزریق میکنن مریض ها که علائم پارکینسون موقتا خوب میشه، و حتی این ممکنه به صورت پمپ در واقع استفاده بشه، بهش میگیم داروی آپومورفین. که آپومورفین یک دارویه که به صورت پمپ هم ممکنه برای مریض ها استفاده بشه و این علائم پارکینسون رو خیلی بهتر میکنه. مریضایی که خیلی خوب به درمان داروی جواب نمیدن، درمان خوراکی منظورمه، این یکی از درمانشون هستش. و افراد دیگه هم هستن که به دی بی اس جواب میدن، یه جراحی هستش که انجام میشه و بهش میگن دیپ برین استیمولیشن یا دی بی اس، که کاری که انجام میده که هسته های مغز رو که در پارکینسون گفتیم هسته در واقع سابستانشیا نیگرا هستش که توی مغز میانی هستش، این رو با الکترودهای تحریک میکنن و علائم پارکینسون خیلی بهتر میشه.
اگر فرض راجع به همین روش هم سوال کردن که آیا حالا گفتن طبیعی الکترودها دوستان دیگری در پیامک ها تاثیری در بهبودی این افراد داره،
افرادی که به دارو درمانی پاسخ مناسبی ندن، یعنی میگیم که با دوز مناسب هر فردی اون دارو رو وقتی که دریافت بکنه، داروی لوادوپا رو اگر خوب به درمان پاسخ نده، ممکنه که با شرایطی کاندید طبیعی این دی بی اس باشن، این الکترودهای عمقی مغز باشن، که یکی از شرایطش این هستش که فرد دچار اختلال شناختی نباشه، فرد دچار افسردگی نباشه، و اینها رو قبل از در واقع کار گذاشتن این الکترودها بررسی میکنن، و فرد اگر کاندید باشه ممکنه که تحت این درمان ها قرار بگیره. درمان های کمکی دیگه در کنارش برای خم شدنشون مؤثرن، مثل در واقع کاردرمانی، مثل در واقع فیزیوتراپی، و اگر ستون فقرات واقعا تغییرات جدی داشته باشه، حتی ممکنه درمان های جراحی هم بهشون کمک بکنه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. بازم تلفن داریم 15:38 دقیقه.
من 83 سالمه، کف پا انگشتای پا، حال کل کف پا سلوه و حالت سوزن می ساله. وقتی را میرم حالتی مثل که یه شنی زیری باب هستش. قرص کپیتال 10 میلیون میخورم، مراجعه کردم گفتن که احتمال داره از قند خونه، ولی بزن یک پارکینسون یا خیر. از شما متشکرم، خداحافظ.
بله آقای دکتر.
خب در مورد ایشون که گفتن که 83 سالشونه و علائمی رو بین صحبتاشون از سفتی حرکات، اختلال در راه رفتن به صورت اختلال تعادل یا لرزش ذکر نکردن و بیشتر گفتن سری کف پاشون هستش که این رو در سنهای بالا باید بررسی بکنیم و این رو بابایش میگیم نوروپاتی، یعنی عصبای کوچیکشون آسیب دیده و این ارتباطی با پارکینسون نداره. یعنی اگر در این سن میخواستن که پارکینسون شروع بشه معمولا با این علامت قرار نبود شروع بشه، علائم دیگه ای هم دارن، فقط فعلا بهشون میشه این رو گفتش که شما الان پارکینسون با این علائم ندارین ولی باید در مورد خود نوروپاتیتون بررسی انجام بدیم ببینیم که علتش چه چیزهای دیگه میتونه باشه.
خیلی متشکرم دکتر. تا تلفن‌های دیگه آماده بشه اجازه بدین که بریم سراغ پیامک ها. 919 گفتن که آیا سفتی و کندی و لرزش همه با هم در پارکینسون دیده میشن؟
در مورد من توضیح دادم که به این صورت هستش که معمولاً سفتی حرکت به اضافه کندی حرکت هستش یا اینکه کندی حرکت به اضافه لرزش هستش. یعنی از این چارتایی که گفتیم دوتاش باید وجود داشته باشه و هر کدومش به تنهایی در واقع تشخیص پارکینسون رو برای ما مسجل نمی‌کنه. معمولاً دوتا از این چارتا وجود داره.
بله. 917-651 گفتن که فرد 76 ساله هستم که به دلیل فیبریلاسیون دهلیزی یک بار سکته مغزی گذرا داشتن و برای پیشگیری از پارکینسون چه اقدامی باید انجام داد؟ من خواهش میکنم در واقع با این روی کرد بفرمایید که اولا آیا سکته های مغزی خودشون میتونن با من یک عامل خطر برای ابتلا به پارکینسون باشن که حالا چون ایشون تاکید دارن که برای پیشگیری از پارکینسون چه کاری باید انجام داد؟
ببینید سکته مغزی در زمانی که اتفاق میفته یه جاهایی از مغز آسیب میبینه که اون محلهایی که آسیب میبینه اتفاقا محلهای خیلی خوبی هن برای رسوب مواد غیر طبیعی، یعنی محلهایی هن که خیلی مستعدن و خب حالا اگر مواد مختلف مثلا آمیلوید بتا رسوب بکنه فرد به سمت این میره که آلزایمر بگیره، ولی اگر همین آلفا سینوکلئین رسوب بکنه فرد ممکنه پارکینسون بگیره یا بیماری‌های طیف شبیه پارکینسون رو بگیره. واسه همین احتمال این که افراد بیماری‌هایی که نورون‌هاش و سل‌های عصبیشون از بین میره مثل آلزایمر و پارکینسون بگیره رو بالاتر میبره، ولی خود سکته مغزی به صورت مستقیم باعث ایجاد پارکینسون آلزایمر نمیشه. واسه همین این افرادی که دچار سکته مغزی میشن با ریس فاکتورهای آلزایمر و پارکینسونشون رو کال راجع بهش مقداری صحبت کردیم رو با دقت بالاتری کنترل بکنن.
خوشیدن که ضرباتی که به سر و صورت وارد میشه حالا تو بعضی از ورزش ها مثل ورزش بوکس که حالا اسم آقای کری رو هم بردن، محمد علی کری که به هر حال این بیماری رو درشون دیدیم، واقعا علتش همین موضوع هست.
این یک بیماری هستش به اسم CTE، کرونیک تروماتیک انسفالوپاتی. این یه بیماری هستش که شبیه پارکینسونه.
بله.
و رسوب مواد مختلفی وجود داره، یکی از این موارد این آلفا سینوکلئینه که تو پارکینسون میبینیم، مواد دیگه هم هست ولی چون آسیب‌های مکرر و خیلی کوچیکی در مغز ایجاد می‌کنه، ضربات مکرر باعث همون مثل سکته مغزی باعث افزایش احتمال رسوب این آلفا سینوکلئین میشه. واسه همین افراد اگر که حالا رشته حرفه‌ایشون نیست این ورزش‌ها، بهتره حتما حواسشون باشه به ضربات مکرر، مخصوصا اون موتور سوارهایی که احیانا بعضی‌هاشون بدون کلاه ایمنی در واقع این ور اونور میرن، ممکنه ضرباتی که به سرشون می‌خوره ضربات خیلی شدیدی نباشه، دچار کاهش سطح یاری نشن، ولی این همین ضربات کوچیک کوچیک در سالها ممکنه اینها رو مستعد پارکینسون بکنه. برای همین حتما استفاده کلاه ایمنی رو جدی بگیرن برای جلوگیری از
عزیز دیگه گفتن که پدرم پارکینسون دارم و حدود یک سال هست که به حال تقریبا توانشون به طور کامل از دست دادن، آیا این بیماری ارثی است که حالا توضیح هم دادین؟ ما در مراحل آخر نهایی پارکینسون اگر احیانا درمان ها اتفاق نیفته میتونیم چون این مواردی های دکتر شاهدش باشیم؟ حالا نمیدونم الان که به حال دارو هست و به حتی به بعضی از روش های جراحی هم اشاره کردین، انتظارمون چیه؟
ببینیم پارکینسون یه درجه بندی داره، میگن 5 تا درجه داره پارکینسون. درجه اولش اینه که فرد یه سمت بدنش مخصوصا از یه سمتم شروع میشه، یعنی میگه مثلا دست راستم سفت‌تر از دست چپم انگار. درجه دومش اینه که هر دوتا دستش، هر دوتا پاش انگار سفت میشه. درجه سومش اینه که فرد اختلال تعادل میگیره و درجه چهارمش اینه که باید از وسایل کمکی استفاده بکنه برای راه رفتن، مثلا عصا حتما قدرتمند داشته باشه، اینقدر صفر شده بدنش که نمیتونه بدون اونها راه بره. و درجه پنجمش میشه پدر ایشون که در واقع یا ویلچر باند شده، مریض روی ویلچر نشسته، یا اینکه روی تخت خوابیده، و میشه درجات شدید بیماری. درجات شدید بیماری علاوه بر درمانهای دارویی منظمی که ما میدیم، یه سری درمانهای اضافه تری هم میدیم، یه سری داروهایی رو میدیم بهشون که در طول بین زمانهای داروشون هم دوپامین سطحش بالا نگه داشته باشه. این پمپای آپومورفین رو که خدمتتون عرض کردم رو بهشون میدیم، و این افراد باید درمانهای با درجه بالاتری، با دوز بالاتری دریافت بکنن که بهتر بشه. در مورد ارسی بودنش، اگه بعد از 60 سالگی شروع شده علائم غیر طبیعی نداشته باشه، در مورد خودشون خیلی میتونن نگران نباشن، ولی اگه زیر 50 سال علائم شروع شده باشه، چون ما به سمت ژنتیکی بودن پارکینسون میریم، میتونن بررسی بیشتری انجام بدن.
اگر لرزش صدا هم یکی از علائم پارکینسون هست، 912 524.
در مورد صدا، لرزش صدا، لرزش فک، لرزش چانه، اینها ممکنه که جزء علائم بیماری باشه، ولی باید در کنار علائم دیگه در نظر گرفته باشه. آیا همراه باهاش علائم دیگه ای از پارکینسون هم داره فرد یا نه؟ معاینات مریض خیلی مهم هستش، و اینکه آیا فرد مثلا در قسمت‌های حرکتی دیگه ایش هم، همون سفتی حرکات، لرزش‌هایی که در حالت استراحت هستش، در اندام‌هاش هم وجود داره یا نه. بله میتونه باشه، ولی خیلی ممکنه این لرزش صدا به اسنشیال ترمور، لرزش خوشخیم ارسی هم مربوط باشه. برای همین این دوتا رو باید از نظر بالینی افتراق بشه.
آقای خانم رزاز از تهران، آقای دکتر گفتن که برادرشون مبتلا هستن و روزی 3 عدد حالا لوودوپا مصرف میکنن، و میگن که آیا این دوز زیادی نیست یا این میزان از دارو، و در ضمن در مورد تغذیه مبتلا به پارکینسون هم سوال کردن.
ببینید، نکته اولی که ما همیشه مد نظرمون هستش اینه که مریض آیا واقعا پارکینسون داره یا بیماری هایی که شبیه پارکینسون هستن، که ما به این پارکینسون که الان صحبت میکنیم میگیم پارکینسون دیزیز، بیماری پارکینسون. یه سری بیماری هایی داریم که جزو علائمش این پارکینسونیسم هستش، یعنی علائمی شبیه پارکینسون دارن به اضافه علائم دیگری، که باید اینها رو حتما افتراق بدیم از خود بیماری پارکینسون. آه. یکی از این ویژگی هایی که وجود دارن این بیماری های شبیه پارکینسون اینه که به دوز بیشتر از 600 میلی گرم در روز لوودوپا پاسخ مناسب درمانی نمیدن، که دوز بیشتر از 600 میلی گرم دوز بالایی محسوب میشه، و اگر مریض جزو این علائم بیماری ها بود، باید بررسی بکنیم نکنه بیماری هایی باشه که شبیه پارکینسونه و داره علائمش رو تقلید میکنه، و این یکی از نکات مهمیه که باید بهش توجه بکنیم در بالین.
خیلی متشکرم. ما بریم بازم تلفن بشنویم.
داروهایی که تاله کشف شده رو توضیح بدن برای بیمارا، که همین داروهایی که کشف شده یا مفیده یه توضیح بدن. خیلی ممنون.
خب آقای دکتر، اگه اجازه بدیم منم یه پیامک رو اینجا در واقع مطرح کنم و بعد راجع به درمان ها برامون به طور کلی صحبت بفرمایید که پاسخ این دوستان رو هم داده باشیم. عزیزی دیگه هم گفتن که مادرم 66 سالشون هست و 2 ساله که براشون تشخیص پارکینسون دادن، اصلا به دارو جواب نمیدن، روز به روز علائمشون تشدید میشه، از خانواده همون لوودوپاها دارو مصرف میکنن، گفتن که زمین خوردناشون هم خیلی زیاد شده، لرزش شدید پا دارن، و حالا و سوالشون این هست که به حال چه کاری باید برشون انجام داد؟ آیا روش‌های جراحی که الان تبلیغشون میکنن مثل این طبیعی الکترودها که چند دقیقه پیشم این بخشش رو من مطرح کردم در بهبودیشون تأثیری داره یا خیر؟
خب ببینید، در مورد ایشون که میگن با دوز بالای دارو هم پاسخ درمانی مناسبی ندادن، اول از همه باید بررسی بکنیم بیماری هایی که شبیه پارکینسون هست. مثلا یه بیماری هستش به اسم PSP، یه بیماری دیگه به اسم MSA، یه بیماری هایی هستن که اینها اتفاقا حملات افتادنشون بیشتره، مثل همین علائمی که ایشون گفتن، و به داروی لوودوپا هم خوب جواب نمیدن. در مورد تعبیه الکترود در بیمارانی موثر هستش که پارکینسونشون تشخیص داده شده باشه، به درمان هم خوب پاسخ میدادن، ولی بعد از یک مدتی بیش از اون نمیتونیم درمان لوودوپا رو بالا ببریم. لوودوپا یه ویژگی که داره، وقتی زیادی بالا میبریم مریض دچار دیسکینزی میشه، یعنی حرکات اضافی پیدا میکنه.
بله.
تو اون افراد میتونیم این درمان الکترود براشون بذاریم. پس حتما باید فرد پارکینسون داشته باشه و بعد از یک مدت دیگه با دوز بالاتری پاسخ نده بشه. اینها افراد کاندید مناسبی هستن. فردی که اصلا پارکینسون نداره و الان شک داریم روی بیماریش، مثل ایشون که گفتن، اینا کاندید درمان با دی بی اس نیستن، درمان الکترود. خب برای تشخیصش باید چیکار بکنیم؟ یک مدل اسکن هایی از دوپامین وجود داره به اسم دت اسکن. این اسکن رو که ما انجام میدیم در واقع اون گیرنده های دوپامینی که راجبش صحبت کردیم رو بررسی میکنه و میتونه تشخیص پارکینسون برای ما مسجل بکنه یا بقیه بیماری ها رو بتونه برای ما مطرح بکنه. و البته یک سری علائم دیگه هم توی امارای مریض ها دارن که اگر ما اونو بررسی بکنیم شک میکنیم بیماری های مقلد پارکینسون. در مورد ایشون من فکر میکنم باید اول بررسی وسیع تری براشون انجام بدیم و بعد اگر پارکینسون مقاوم به درمان داشتن میتونن کاندید الکترود بشن.
دوستی که تلفنشون پخش شد و راجع به داروها سوال کردن، حالا نمیدونم ما میخوایم اینو به چه شکل پاسخ بدیم. اساسا یک درمان تخصصی داره انجام میشه، حالا
بله.
اگر به در واقع اونطور که صلاح میدونید راجع
من خیلی مختصر و کوتاه توضیح میدم. ببینید درمان اصلی پارکینسون در واقع داروی لوودوپا هستش، یعنی این میزان دوپامینی که در سلول‌های مغز کم شده ترشحش رو افزایش بدیم. لوودوپا معمولا ترکیبی باز لوودوپا کربیدوپا که اینها باعث افزایش در واقع میزان دوپامینی که ما به مغز میدیم و پایدار شدن سطحش میشن. یه داروی دیگه هم اضافه میشه به داروها معمولا به اسم انتاکاپون. خیلی از داروها ترکیبی از این لوودوپا کربیدوپا انتاکاپون هستن که این باعث میشه که مریض بتونه با فواصل طولانی تری داروهاشو استفاده کنه، اینجوری نباشه که هر 2 ساعت یه بار بخواد دارو بخوره، میتونه مثلا هر 6 ساعت یه بار بخوره، با فواصل بیشتری بخواد دارو استفاده بکنه. یه سری داروهای دیگه هستن که گیرنده ها رو در واقع تقویت میکنن، انگار بهش میگم آگونیستای بر واقع دوپامین هستن. و یک سری دیگه داروهایی وجود دارن که اثرات این لوودوپا رو بهتر میکنن، پایدارتر میکنن، مثل مثلا آمانتادین یا داروهای ضد ماوبی. حالا اسم داروهاشو میگذاریم، باید دقت بکنیم جزء اول درمان پارکینسون حذف داروهایی هستش که ممکنه خودش پارکینسونیسم ایجاد بکنه. یعنی موقعی در افراد جوان که داروهای ضد در واقع روانپریشی یا داروهای آنتی سایکوتیک ما میگیم استفاده میکنن، در دوزهای طولانیش و طولانی مدت ممکنه علائم شبیه پارکینسون رو تقلید بکنه و باید حتما به فرد به پزشک مراجعه بکنه، تمام داروهاشو با خودش ببره و فرد اول ببینه اون داروها رو اگر بین داروهاش هستش حذف بکنه و بعد بخواد داروی خود پارکینسون رو بهشون تجویز بکنه.
گفتن که شما رو مجدد معرفی کنم جناب دکتر مهرداد روزبه، متخصص بیماری های مغز اعصاب و در واقع دکترای علوم اعصاب اگه همون نوروساینس بگیم و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشت. آقای دکتر راجع به حشره کشا گفتن که این حشره کشایی که ما تو خونه به حشرات میزنیم هم امکان ایجاد پارکینسون داره، همون نکته که من عرض کردم ممکن نگران بکنه در واقع شنونده هامون رو. بفرمایید.
ببینید در مورد حشره کشها هر روز داره یک مطالعه میاد و اثرات اونها رو بررسی میکنه. الان فعلا چیزی که ثابت شده به حال در مقالات نوشته شده همون MPTP هستش، ولی بقیه و میگم یه مقاله اومد در مورد اون لاکای غلطگیر که البته حالا هنوز بحث روش زیاده. بقیه حشره کشها و موادی که اینجوری سمی بودن باید مطالعات بیشتری روش انجام بشه تا ما ببینیم واقعا به کجا میرسیم. فعلا این دوتایی که من گفتم خدمتون اثراتش تقریبا ثابت شده، بقیهشون هنوز مطالعه میاد، ولی تا جایی که بشه افراد ایمنی خودشون رو حفظ بکنن در زمان استفاده از این مواد به نظرم یک احتیاطیه که باید انجام بشه.
بله بسیار خوب. و باز دوستان گفتن که آزمایشی هم وجود داره برای تشخیص پارکینسون.
ببینید تشخیص خود پارکینسون بالینیه بر اساس همین معیارهایی که ما گفتیم. معیارها الان داره به سمت در واقع علائم حرکتی که گفتیم به سمت علائم غیر حرکتی میره، یعنی بیشتر با اختلالات شناختی الان داریم میریم به سمت تشخیص پارکینسون، بیشتر با اینکه فرد دچار اختلال خواب شده باشه، اختلال همین یبوست کانستیپیشن داشته باشه، اختلال بویایی داشته باشه، که ما بتونیم زودتر پارکینسون رو تشخیص بدیم، چون هنر ما در درمان زمانی هستش که ما سریعتر پارکینسون رو تشخیص داده باشیم. یک سری بایومارکرهای وجود داره که در خون دارن کار میکنن و یک زمانی که ما شک میکنیم از اسکن‌هایی استفاده می‌کنیم مثل MRI و این دت اسکنی که گفتیم که دوپامین رو در واقع در مغز سنجش می‌کنه.
متشکرم. بریم تلفن بشنویم تا فرصت هست. ممنونم آقای دکتر.
می‌خواستم، مادر من 77 سالشه، بعد پارکینسون داره، همش می‌خواد بخوره زمین. این بعد چیکارش کنیم الان ما؟
خب ببینید، در مورد اینکه زمین میخورن، اگر مراحل پیشرفته بیماریشونه، یعنی مراحل، یعنی چندین سال اون ویژگی‌های دیگه پارکینسون رو دارن و الان رسیدن به اختلال تعادل، خب این جزء سیر خود بیماری پارکینسونه که یک بیماری پیشرونده است. ولی اگر در ابتدای شروع بیماریشون و تشخیص این بیماری مریض اومده با اختلال تعادل، باید شک کنیم به تشخیص پارکینسون. ممکنه بیماری‌هایی باشه که علائم پارکینسون رو گفتیم تقلید می‌کنه، مثل در واقع خود PSA، مثل MSA، و اینها بیماری‌هایی هستن که به لبودوپایی که درمان روتین پارکینسونه پاسخ مناسبی ندارن. باید حتما دوباره بررسیشون بکنیم، معاینه‌شون بکنیم و MRI و در واقع ایمیجینگ‌های مغزشون رو، تصویربرداری مغزشون رو بررسی بکنیم، ببینیم تشخیص اصلا درست بوده یا نه، و بریم بعد سراغ درمان درستشون.
آیا درمان قطعی دارن؟
درمان قطعی پارکینسون فعلا درمان‌های دارویی هستش و به سمت پیشرفت استپ بای استپ، در واقع پله به پله بریم جلو تا درمان رو قوی ترش بکنیم، ولی اولین جزء مهم اینه که تشخیص درست برای بیماری داشته باشیم.
خیلی متشکرم،
درمان درست رو انتخاب.
آقای دکتر روزبه خیلی ممنونم، تشریف آوردین، استفاده کردم از صحبت‌های شما. دوستان فردا یک شنبه در برنامه مجله پزشکی دوستان من با موضوع پیشگیری از سقط در خدمتون خواهم بود. دوشنبه حسبه یا تیفوید موضوع برنامه خواهد بود. سه شنبه علل ناباروری در آقایان با نگاه به جوانی جمعیت، با توجه به که در هفته جوانی جمعیت هستیم. خیلی متشکرم که در کنار ما بودیم. مجددا از همکاران عزیزم تشکر میکنم، از عوامل برنامه مجله سالمندی، همینطور از شما دکتر روزبه، و تشکر خاص و ویژه از شما دوستان عزیز که هم اصال لطف کردید و هم تا این لحظه در کنار ما بودیم. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار.
فارسی بگوییم.
سلام، بارها در خبرها شنیده ایم دیروز بازرسین سازمان ملل از محل اردوگاه های آوارگان جنگی بازدید کردند. بازرس واژه‌ای فارسی است. جمع‌بستن واژگان با یا و نون شیوه‌ای است که در زبان عربی کاربرد دارد. پس چگونه میتوان واژه عربی بازرس را به شیوهی که در دستور زبان عربی متداول است جمع بست؟ آیا بهتر نیست به جای بازرسین گفته شود بازرسان یا بازرسها؟ بدین سان میتوان ساختار دستوری زبان فارسی را حفظ کرد. زبان خانه وجود ماست، خانه ایست که در آن زندگی میکنیم و بنابراین دور از این خانه بی پناه خواهیم بود. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
حمید بیا این گوشیو درست کن.
جونم آقا جون، باز چه شد؟
نبرشون بر جلوی خودم درست که منم یاد بگیرم.
متاسفم، ما همه تلاشمونو کردیم، ولی آقا جون این گوشی با نفت کار میکنه دیگه، درست بشو نیست. به نظر من پاشیم بریم سرای دیجیتال سرای ایرانی، هم شما برای خودتون یه گوشی بخرید، هم یه لپتاپ هم برای من بخرید، تازه قسطی هم میده.
خیلی خوب، حالا بعدن در موردش تصمیم میگیرم.
دیگه من از خودتون یاد گرفتم کار خیر رو نباید به عقب بندازیم.
کار خیر؟
باشه بریم. سراغ مجهز و تخصصی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت و بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی قم.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرگ و خیس بود، تو باز میگرد بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
یخچال، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، تلویزیون، نمیشه، سخته.
نه نمیشه.
بابا جان حساب کتاب تمام نشد؟
خیلی دارین سخت میگیرین.
سخت؟ ما داریم سخت میگیریم؟
مشکل چیه؟
داره سخت میگیره.
سخت نگه، تخفیف بگیر.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
از کجا؟
دیگه نگی یا معلومه دیگه، شهر لوازم خانگی بعد میدون آزادی نگی.